ولعنت الله على اعدائهم اجمعین. الشرط السادس ان لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب یا یوجب الغرر فی البیت. مستحضرید که بحث ما در بیان شروط شرط، اگر یک شرطی بخواد شرعا صحیح باشه چه شرایطی داره. شرط ششم این هست که شرط نباید موجب جهالت در بی بشه. البته چون بحثمون بی هست میگیم بی، وگرنه به جای بی باید بگیم معاملات. مگر معاملاتی که جهالت پذیرفته شده باشه درش، و الا فرق نمی کنه بی، اجاره، امثال ذالک. گاهی شرط آقا جهالتش به تعبیر بعضی ها به جهالت عوضین سر در میاره، نه اینکه تابعه، گوش میکنید، نه اینکه حظی از سمن داره. نمیگیم سمن در مقابل شرطه، ولی بدون تردید حظی از سمن داره. بله، بنابراین اگر شرط مجهول باشه، مثلا فرض کنید مشتری جنس رو میخره، شرط کنه که هر وقت دلم خواست پولشو بهت بدم، و هر وقت دلش خواست شاید 100 سال دیگه دلش بخواد، اینطوریه دیگه. یا بگی بعدم پولو بهت میدم. این بعدم چیه؟ خیلی ها هستن خانه شون اگر مثلا 10 میلیون بیارزه، اینجوری که مشتری بگه 100 میلیون هم ندارن دیگه، هر وقت دلم خواست بعدن، حالا کی معلوم نیست. این یا مثلا بایه شرط کند که هر وقت دلش خواست خانه رو خالی کنه، هیچ که حاضر نیست این خانه رو بخره، خانه 10 میلیون رو بده 5 میلیون، ولی بگه هر وقت دلم خواست خالی میکنم، معلوم نباشه این موجب جهالت میشه. با اینکه اینا شرطه، آقا روشنه که اگر موجب قرار بشه، موجب جهالت بشه، حتی جهالت یادتون باشه ایشون قبلا قرار رو به صرف جهالت معنا نمی کرد، ولو می گفت در قرار اخذ جهالت شده، ولی یه جهالتی که حالت خطر داشته باشه، حالت اقدام انسان ندونه چی میشه، به تعبیر ریسک باشه، همین که دل رو بزنه به دریا اقدام بکنه، اینو میگفت قرار. اگر آقا شرط ما مجهول باشد به گونه ای که سر از قرار در بیاره، به این معنی که الان براتون گفتم، در اینجا شرط ما ناصحیحه. و اگر شرط سرایت به عوضین بکنه، قهرن خود بی هم میشه، بگید آقا خود بی هم میشه باطل، چون قبلا میگفتیم از شرایط بی کیه؟ معلومیت عوضینه، معلومه دیگه. بعدیشون میفرماید که از علامه هم نقل میکنه دیگه، حالا کلمات ریز رو بذارید به خود عبارت معطل میشیم. علامه هم فرموده که در معامله باید عوضین و لواحقش، که منظور از لواحق همین شروطه، و صفات مبی باید همه اینا معلوم باشه، اگر نباشه مشکل میشه. بعد دوستان در یک کلام جدیدی این نکته نویست تو مکاتب، البته نو که میگم چرا در باب فضولی گذشته، ولی خب شما ها قاعدتا نخوندید اونجا رو، برای دومین باره. ایشون در یک کلامی میفرماید که اگر ما قبول کنیم که جهالت شرط سر از جهالت عوضین هم در نیاره، و قرار در شرط موجب قرار در عوضین نشه، مثل که مثلا فرض کنید اغلا برای عوضین یه قیمتی قائلن که با شرط هم عوض نشه، بله، بگم آقا این قیمتش اینه، حالا طرف هر وقت هم تحویل تو بده قیمتش همینه، گوش میکنید، هر وقت هم تحویل تو بده قیمتش همینه، قیمتش عوض نمیشه. مثلا یه عبدی باشه بگه قیمتش اینه، حالا بگیرم بعدم به تحویل میدم، شما که میتونی آزادش بکنی هر وقت خواستی بابت کفاره یا بفروشی، قیمت فرق نمیکنه. خلاصه اگر یه جایی هم فرض کنیم، نمیخوام بگیم واقعیت داره ها، اگر فرض کنیم که قرار در شب سر از قرار در عوضین در نیاره، بازم میگیم نباید شرط قراری باشه. مطابق بر کدام مبنا؟ خوب گوش کنید، بر این مبنا که بگیم قرار اختصاص به عوضین یا اختصاص به بی نداره. قرار ممکنه در اجزا یا در شروط معاملات باشه. یه دفعه آقا خود عوضین قراریه که میشه بی قراری. بعضی وقتا لواحق مثل همینجا که شرط ما قراریه. البته دوستان اینو باید در اون مبنایی بگیم که قرار در اسلام رد شده، چه بی باشد چه غیر بی. متاسفانه این بحث رو تا حالا درست نداشتیم. قبلا دو مبنا اینجا هست. یه مبنا اینه که قرار دلیلش فقط در بی هست، نه نبی ان بی القرار، فقط همین، نه نبی ان بی القرار. اما یک مبنا هم اینه که از علامه به بعد پیدا شده، نه نبی عن الغرر، نداره عن بیع الغرر. اونایی که این حدیث رو پذیرفتن یا خواستن بگن درسته، میگن غرر اختصاص به بیع نداره. لذا در وکالت خیلی ها گفتن وکالت نباید غرر باشه، شرط هم نباید غرر باشه. فقط اینجا دوستان یه سوال از شما میکنم چون حالت تمرین داره. ببینید اگر گفتیم که قرار در شرط سر از قرار در بی در میاره، پس اگر شرط ما قراری باشه چی میشه؟ هم شرط باطله، بگید هم بی، یعنی کار خراب میشه، خود بی میشه قراری. اما اگر گفتیم نه سر از بی در نمیاره، خود شرط میشه بی ارزش، اما بی از کار نمیفته. اتفاقا داریم تو بعضی جاها که علما قرار که در شرط بوده ها گفتن شرط قطعا باطله، اما به بیعش که رسیدن شبهه کردن. معلومه گوشه ذهنشون همین بوده که قرار در شرط سر از قرار در بیع در نمیاره، و الا چرا شبهه کردن. مثلا علامه از کسانیست که شبهه داره، ولی خود شیخ یه وقت اشتباه نکنید قبول نداره، شیخ معتقد به سرایته. از کردم ایشون میگه هر جا شب چون حظی از ثمن داره، به قول مرحوم امام رضوان الله علیه ایشون میفرماید که مردم گاهی وقتا، البته توی این بحث اگر دیگه من سراغ دارم، میفرماید که مردم با شب یه جور پول نمیدن. اینطوریه دیگه، گاهی وقتا مثلا یه خانه 10 میلیونی رو وقتی یه شرطی روش باشه 8 میلیون هم نمیخرن، برای اینکه اون شرط از ارزش کالا کم میکنه. ولو یادتون باشه قبلا میگفتیم راجع به شروط و بعضی از اوصاف ثمن قرار نمیگیره. الان شما یه پارچه که میخرید مثلا رنگش رو نگاه میکنید، نرمیش رو نگاه میکنید، جنسش رو نگاه میکنید، چند سال کار میکنه نگاه میکنید، گرم سرد نگاه میکنید، همه اینا یه ملاکاییست که تو ذهن شما هست، و این ملاک ها بی تأثیر در قیمت هم نیست. اینطوری نیست یه لباس خوش رنگ با بد رنگ، ولی هیچ وقت نمیشه آقا قبلا میگفتیم انسان وقتی یه پارچه رو میخره بگه این مقدار به خاطر رنگش، مثلا مثل 1000 تومن خریده بگه 200 تومن به خاطر رنگش، 200 تومن به خاطر موادش، 200 تومن به خاطر گرما سرما نرمیش. اینطور نیست که میگه مثل 1000 تومن. از خود مغازه‌دارم گفت آقا چقدر به خاطر رنگشه، میگه بابا جسارت هم میکنه میگه مگه مال خولیا داری این سوال میکنه، میگه برو دیگه مثل 1000 تومن من میدم. اینه که آقا این شعار شده تو فقه که ثمن، که شروط قسطی از ثمن دارد، اما ثمن مقابل او قرار نمیگیره. برخلاف جزئه، اگر شما 50 کیلو برنج بخرید 50000 تومن، هر 1 کیلوش 1000 تومنه. این جوریه دیگه. اینه که آقا ثمن وقتی که واقعا به خاطر شروط بالا و پایین میشه، اگر شروط مجهول بود سر از جهل در عوضین در میاره. دوستان با توجه به این 5-6 قصه که خواندیم، شما دیگه بعضی از کلمات بزرگان رو میتونید حلاجی کنید. الان من یکی از این کلمات رو میگم ببینم شما چی کار میکنید. مرحوم علامه رضوان الله علیه در تذکره میفرماید که اگر حیوانی که حامله هست، اگر مرغی که تخم گذاره، اگر عبدی که مال داره، البته اون مبنایی که بگیم عبد مالک میشه چون دو مبناست دیگه، بلدید دیگه، یه مقدار مال داره، گفته اگر اینها رو، حیوانی که هم داره، مرغی که تخم داره، عبدی که مقدار مال داره، خب اینا غالبا هم مجهول دیگه. حالا این حمل داخل شکم حیوان چیه؟ اونم زمان قدیم مرده هست، زنده هست، بزرگ کوچک، خودش نره اون داخل شکم، ماده هست، قیمت فرق داره دیگه. یا مثلا داخل شکم مرغ تخم مرغ هست نیست، بلفل اب مثلا چقدر مال داره، حالا نمیخوایم سوال کنیم ازش بپرسیم. گفته اینا اگر جز باشد، ولذا مثلا بگه خریدم حیوان را و حملش را، تعبیر واب نشانه چیه؟ نشانه جزئیات دیگه. گفته اگر جز باشد جهالت ضرر میزنه، اگر جز نباشد شرط باشد ضرر نمیزنه. خب برای این اساسی که ایشون پیش اومد ضرر میزنه یا نمیزنه آقا مرحوم شیخ نظر؟ اگر واقعا یه جور باشه که متنابه باشه، حال ممکنه در مرغ و تخم مرغ بگی متنابه نیست، نسبت به یه مرغی که مثلا میگن 2000 تومن، حالا یه تخم مرغ داخل شکمش باشد یا نباشد، مگر تخم گذار بودن و تخم گذار نبودنش به الا خیلی مثلا تأثیر نداره، اما حیوان و حملش یا غلام و مالش خب اثر محسوس داره، اینجا فرقی نمی کنه. یا مثلا جناب شهید در دروس، حرف ایشون هم نقل کنیم یه سر همه رو پیاده کنیم، جناب شهید در دروس فرموده که در مثل اون حیوان و تخم مرغ، مرغ و تخم مرغ که داخلش هست، ایشون فرموده این عرفاً تابعه، ضرر نمیزنه دیگه. نگفتم که بلسان جز بگیم یا بلسان شرط بگیم، اما در مثل اب فرموده باید ببینیم تابع هست تابع نیست. حالا عبارت مفصل شد به خود کتاب، میخوام معطل نشیم چون ریزکاری هم داره، به خود عبارت میخونیم. باز ایشون هم سخنی داره که چندان موافق کلام شیخ نیست. مرحوم شیخ دوستان فقط یه جمله داره، میگه شرطم جهالتش سرایت به عوضین میکنه مگر یک جا که متنابه نباشد. خب این حالا مثلا فرض کنید یه کسی بگه آقا من این خانه رو میخرم به 5 میلیون، تا آخر هفته هم پولشو بهت میدم. حالا تا آخر هفته ممکنه دوشنبه باشه، ممکنه جمعه باشه. خب این یه مقداری نیست که بگیم اقدام نمیشه، قرره اصلا. علت هم اینه که اغلا اگر قرره رو خطر بدونیم که قبلا داشتیم، ما اگر معامله بدونیم که اغلا اقدام نمی کنن برش، اقدامم بشه توبیخ میشه. تو اینجور موارد اقدام میکنن، توبیخی هم در کار نیست، خطری هم صرف نمی کنه. حالا عبارت مثلا کلام شهید دیدم ریزکاری داره که رو خود عبارت اگر برسیم بهتر میتونم توضیح بدم، دقت کنید عرض بکنم. از شرط و ساده فردا تعطیله یا هلی؟ و پس لااقل اجازه بدید امروز یک کمی سریع‌تر بخونیم، فردا که تعطیله دیگه چیز باشه. نمیدونم، من که آمادگی دارم خونده بشه ولی تکروی هم نشه. حالا اجازه بدید اینا فکرش کنید تا آخر ساعت. از شرط و ساده من سوال کردم که اگر بنای تعطیلی هست یک کمی سریع‌تر بخونیم. مثلا شرط ششم، صحبت نباشه آقا، ولی به هر حال درس پنجشنبه مون هست، ممکنه یادم بره اون رو، پنجشنبه رو داریم مکاسب. شرط ششم، ان لا یکون شرط مجهولا جهالتا یوجب الغرر یا توجب الغرر، اگر به جهالت بخوره. شرط ششم این است که نباشد شرط مجهول، جهالتی که موجب غرر در وی بشه، جوری که خطر باشه عقلا اقدام نکنند. اینا معانی بود که ایشون کم و بیش پذیرفته بود، ولی یه جا رد کرده بود، ولی در نهایت نظرش اینه. لأن شرط فی الحقیقه، خیلی قشنگ صحبت میکنه، میگه شرط در حقیقت مثل جزء عوضینه. البته در ظاهر اینجوری نیست، عرض کردم، ولذا نمیتونیم بگیم چقدر ثمن به خاطر شرطه، چقدر ثمن به خاطر رنگه، چقدر ثمن به خاطر میدونم نرمی لباسه، ولی حقیقتا اینا دخالت داره در قیمت. وقتی این طور شد، کما سیجی بیانو قال فی التذکره و کما ان الجهالت فی العوضین مبتله فکذا فی صفاتهما و لواحق المبیع، همانطور که جهالت در عوضین مبتله، مثلا ندونن چی هست، این میشه جهالت در اصل عوضین یا در صفات عوضین. حالا هر چیزی یه کالایی یه صفتی داره دیگه، برنج خوب داریم، متوسط داریم، گوشت مثلا گاب داریم، گوسفند داریم، شتر داریم، لباس نعم داریم و همسار اینا صفات. و لواحق، لواحق یعنی عوارض، یعنی امور جانبی. لواحق مبی مثلا کی میخواد مبی رو تحویل بده، این خودش لواحق مبی، کی میخواد ثمن رو تحویل بده، میشه لواحق چی؟ ثمن. بالای لواحق بنویسید امور جانبی، مثل بحث شروط که ما داریم بحث میکنیم. فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البیع، اگر شرط مجهول کنن خود شرط که هیچ، بیع هم خراب میشه، چون سر از جهالت بیع در میاره. وقد سبق، شیخ میفرماید که ما قبلا گفتیم ما یدلو علی اعتبار تعیین العجل المشروط فی الثمن، ما قبلا میگفتیم که معتبر است معین کنن مقداری که شرط میشه در ثمن. گفتم از خارج براتون، مشتری بگه شما به من بفروش هر وقت دلم خواست، یا مثلا بعدا پول به شما میدم، این بعدا غلطه، بعدا باید مشخص بشه کی هست، به خاطر همین نکته هست. بعد میفرماید که بل، ببینید قبل از بل میخواستیم سعی کنیم که جهالت شرط رو برگردونیم به عوضین، حالا میگه اصلا نیازی نداریم، خود قرار در شرط کار خراب میکنه. بلکه اگر فرض کنیم عدم سرایت قرار در بی به خاطر شرط، دفعه این صرف فرضه ها، ایشون قبول نداره، اگر یه جا بیتونیم تصور کنیم کفا لزومهو فی اصل شرط بناهن علا ان المنفی مطلق القرار، کفایت میکنه لزوم او، بله، کفایت میکنه لزوم قرار در اصل شرط، خیلی جالب نیست، بزنیم لزوم تعیین، تعیین بزنیم بهتره، یعنی عدم قرار، کفایت میکنه که لازم باشه عدم قرار در اصل شرط. اگه اونجوری که بخوام بزنیم به قرار، باید لزوم معنی پیش آمدن، یعنی کفایت میکنه پیش آمدن قرار در اصل شرط که شرط رو خراب کنه، اینجا باید معنا کنیم. حالا خیلی راحت تره، کفایت میکنه که لازم باشه تعیین، یا بزنید به شرط ششم، مرجع قبلا داره دیگه، در اصل شرط. بنابراین که آنچه که نفع شده در حدیث مطلق قرار باشه، حتی در غیر بی، از کدام حتی یه حدیثی هم بعضی ها گفتن نه نوی عن القرار، نه عن بی القرار، ولذا استناد میکنن به همون مطلق قرار در ابواب معاملات، حتی چی؟ باب وکالت، که میدونین باب وکالت از عقود جایزه هست، معمولا میگن باید شرایطش کمتر گرفت، وقود جایزه اینطوریه، اما در این حال میگن قرار کارو خراب میکنه. اگه وکالت شد باید حدود وکالت معلوم باشه. یک کسی میگه آقا شما وکیل من باش، بگه تا کی؟ بگه حالا وکیلی. خب این بعد میره میفروشه میگه من تو رو عقد کرده بودم وکالت تمام شده بود. از اون بعد ممکنه اون آقا تا 100 سال دیگه ادعای چی بکنه؟ وکالت بکنه. لذا باید معلوم باشه دیگه. فبطلان شرط المجهول، نتیجه این بعد از بل این میشه که بطلان شرط مجهول لیس لابطاله البیع المشروطه، به خاطر اینکه بیع رو خراب کرده و خودش باطل بشه نیست، بلکه اینه که خودش اصلا مشکل داره. لذا ثمرش این میشه که بیع صحیحه اما شرط باطله. و لذا هم دوستان برای همینه که چطور میشه شرط باطل باشه بی باطل نباشه. و لذا قضیه رجزم به بطلان هاذ شرط مع الاستشکار فی بطلان البی. بعضی فقها مثل علامه جازم شدن که این شرط، یعنی شرط مجهول باطله، ولی شبهه داشتن در بطلان بی. این به خاطر اینه که معتقد بودن جهالت شرط به بی سرایت نمی کنه. فإن العلامه فی التذکره ذکر در اشتراط عمل مجهول در عقد بی که شرط کنن یه عمل مجهول در بی، فرموده ان فی بطلان البی وجهین مع الجزم به بطلانش شرط. خب میگین جناب شیخ خود شما بالاخره چی میگی؟ شما قبل از بل نظرته یا بعد از بل؟ میگه لکن الانصاف ان جهالت الشرط یستلزم فی العقد دائما مقدارا من القرار. جهالت شرط سر از قرار در خود عقد در میاره که الذی یلزم من جهالته جهالت و احد ابدن. به عبارت دیگه از جهالت عقد یا جهالت شرط لازم میاد جهالت احد العوضین. عرض کردم دوستان اصلا شروط خیلی تأثیر دارن در بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت کالا. چطور میتونیم اینا رو جدا بکنیم؟ و من ذالکه یظهر، یادتون هست از خارج من ذالکه اسمش چی گذاشتیم؟ تمرین. گفتیم حالا که اینا رو شناختی میخوام یه مقدار با کلمات علما بحث کنیم ببینیم که چیکار باید کرد. میگه و منزالک، این منزالک ها معمولا برای تمرینه. از آنچه که گفتیم دو سه تا تمرین رو میریم حل کن. یک، وجه نظر فیما ذکره العلامه در چند جایی از تذکره. مگه ایشون چی گفته؟ یواشتر میخونم. ایشون گفته من الفرق فی حمل الحیوان و بیز دجاجه و مال العب المجهول المقدار بین تملیکها علی وجه شرطیه فی ضمن بیع هذه الامور به ان یقول بعتکها علی انها حامل او علی ان لک حملها و بین تملیکها علی وجه الجزئیه. جناب علامه فرموده اونجایی که حیوان حامله باشه، شما میدونید حمل مجهول دیگه، یا اونجایی که مرغ تخمگذار باشه و تخمی داشته باشه، یا اب یه مقدار مال داره که مجهول المقداره، گفته اگر اینها تملیک بشه این امور، کدام امور؟ حمل و در بیز و مال عب، البته تملیک بشه در کنار خود حیوانها، خود مرغ و خود عب، اگر مالک تملیک کنه اینها رو به گونه شرطیت فی ضمن بیع هذه الامور، در ضمن بیع مادر و عب و مرغ اونا رو هم تملیک کنه به گونه شرطیت باشه. قهره انشاءش هم اینطور میشه به تو که ها بخونید علا انه ها حامل، این حیوان رو به تو میدم به شرطی که حامله باشه. اگه بعضی مثلا یه گونی پلاستیک خورده بوده شکمش باز کرده بوده حامله نبوده پس بده، مثلا اینطور میشه دیگه به تو که ها علا انه ها حامل. این علا نشانه شرطیته. یا مثلا بگه ان لکه حمله ها، بازم با علا میگه و بین حملی تا علا و چهل جزئیه، بسی که بگه به تو که و حمله ها، یا در مورد غلام بگه به تو که و واله ها، به شکل واف بگه رضا ایشون صحح الاول لانه تابع و ابتل ثانی لانه جو. خب جواب این دوستان چیه؟ جواب ایشون، جواب ایشون اینه که به نحوه شرطیت هم باشه سر از جهالت در میاره این. خب لکن قال در دروس، این عبارت من از خارج خوب نگفتم، خودشم رو خود عبارت، جناب شهید در دروس، عبارت رو میخونم که آشنا بشید با گیرش، میگه لو جعل الحملو جزءا من المبی فالاقوى الصحه لانه بمنزله الاشتراط ولا يضر الجهال لانه تابع. آقا نگاه کنید از خارج، ایشون دو تا سخن داره، یه سخن راجع به حیوان حامله است، یه سخن راجع به غلام و مالش. دیگه مثال مرغ و تخم مرغ از خارج هم گفتم، ایشون عنایت نکرده، شاید به این خاطر که این اصلا قابل بحث نیست. مثلا در مورد حیوان و حملش میدونید چی گفته؟ ایشون گفته جهالت به نسبت به حمل، که معمولا انسان جاهل دیگه، هم از مقدارش، هم از سلامتیش، هم از مذکر و مؤنث بودنش، فرمودی که نسبت به هم بیش صحیحه، ولو در قالب جز بگن. حالا خدا پدر علامه رو رحمت کنه که لاقل بین شرط و جز فرق گذاشت. ایشون میگه ولو در قالب جز بگن، درست، چون واقعا شرطه، تابعه. اگه دقت کنید علامه به عبارت دقت کرده بود، میگفت گاهی شرطه گاهی جزه. شهید به چی دقت کرده، عنایت کرده؟ به واقع. میگه مسلم یه حیوان نسبت به بچه‌ای که داخل شکمشه کدام اصل حساب میشه؟ مادر. کدام فرع حساب میشه؟ تابعه، بچه. حالا اینو ولو در قالبش جز بگن، بگه به تو که او و حمله او، واوم بگه، درسته. حالا همینجا انتقاد شما بر کلامشون چیه؟ انتقاد اینه که بر فرضم که شما درستش کنید شرطه، بنا شد که جهالت شرط سر از جهالت. حالا یک فرسونه گاوی باشه، حامله باشه، خب بعد یه گوساله سالم درشت ماده بذات، تا اینکه بعد یه گوساله مثلا مریض نر بذات، چون تو حیوانات مادهش ظاهرا مطلقا بهتر از نرشه، اینجوریه دیگه. بله بعد چی؟ حالا تخصصاشو بذارید اجمالا تفاوت میکنه دیگه. و اما دقت کنید یک کلامی هم راجع به غلام داره، در مورد بحث غلام فرموده که گوش کنید، اگر غلام یه مقدار مال داشته باشه و ما بگیم که غلام هم مالک میشه، مثل حر هست مالک میشه، اینجا مشکل نداره، انسان میتواند غلام را بخرد ولو مقدار مال، مقدار مال مجهول باشه. چی تو ذهن ایشون بوده؟ باز همین که مال نسبت به غلام تابعه. البته گفته ولی اگر ما قائل شدیم که غلام مالک نمیشه، که خیلی ها معتقدن، خود شهیدم معتقد اب و کنیز مالک نمیشن، حتی یه مقدار مال هم همراهشه، که قهرن مال کی هست این مال؟ مثلا مال مولاست، حق داره که ایشون استفاده بکنه. گفته اگر اینطور شد نباید مال مشهول باشه، چون دیگه نمیتونی میگیم تابعه. تابعه چیه؟ در واقع شما از مولا دو چیز گرفتید، یکی اب، یکی هم یه مقدار مالی که مثلا غلام داره، فرض کنید لباسش، انگشترش، ساعتش، خب اینا ممکنه قیمت داشته باشه، ما باید مقدارش لازم نیست بدونیم، ولی اگر مال خودش نیست باید بدانیم. چنانچه یه چیز دیگه هم باید دقت کنید، و اون اینه که اگر مال خودش نبود جدا بود، باید متوجه باشید که مبادا مشکل ربا هم پیش نیاد. چطور میشه که ربا پیش بیاد؟ مثلا فرض کنید این غلام یه مقدار طلا داره، 50 مثقال طلا همراش، بعد فرض کنید ما این غلام رو 50 مثقال طلا دادیم، حالا چه انگیزه ایست بذارید چرا بالاخره کسی حاضر شد به ما بده؟ عبد رو با 50 مثقال طلا داد به ما، ما 50 مثقال طلا دادیم، چی پیش میاد اینجا؟ ربا میاد، چون معامله مثل و مثله و یه اضافه که غلام باشه. ولی اگر تابع باشد شما طلا نخریدید، شما چی خریدید؟ غلام رو خریدید. حالا یه تابعی هم داره، اون تابعش دیگه حساب نمیشه، مشکل ربا اونجا پیش نمیاد. اما اگر مال خودش نباشد جدا باشد ربا پیش میاد. عبارت رو نگاه کنید، چی؟ طلا همراهشه، یعنی گندما برابره، کلیدا رباس دیگه، کار درست نمی کنن. بهشون بفرمایید اشتباس دیگه، همینطوره دیگه. اگر پنج نمیدونم گندم به گندم دادن به خودشون با یه دستمال ارزش، یعنی اشکال داره دیگه. چی؟ فرق نمی کنه. ببینید گندم با گندم اگر اضافه یه دفعه 50 کیلو گندمه با 48 کیلو گندم و مثلا 6 کیلو برنج اشکال نداره، ولی اگر گندم و گندم باشه 50 کیلو 50 کیلو ولو از غیر جنس طلا همراه گندم باشه اشکال داره دیگه. ما رو معطل نکنید، تو متاجر هم هست، حتی شروط حکمی اشکال داره. شروط حکمی هم البته نمیشه بگی اتفاقیست، ولی مشهور به قول صاحب جواهر نزدیک به اتفاقی که شروط حکمی هم اشکال داره. یعنی حتی برنج خوب رو بدن برنج بد بگیرن برابرن باشه، اونا میگن مشکل داره دیگه، برسه به چیز زیادی عینی. عبارت نگاه کنید، آقا قال در دروس اگر قرار داده شود حمل جزء مبیع فل اقوا از صحه لأنه به منزلت الاشترا، در واقع یک کلمه در واقع اینجا جاش خالیه، ولا یضر الجهاله در اشتراط لأنه تابعه. و این سخن هم خلاف علامت هم خلاف شیخ دیگه، بلدی نقدش بکن. و قال در باب بیع مملوک، اونجا یه حرف ایشون داره، گفته لوشتراه و ماله، اگر بخرد غلامی را با مالی که داره، یه مقدار مال داره بخره، صح ولم یشترت علم او ولد تفسی منر ربا. علم به مقدار لازم نیست، حتی علم به خود غلام لازمه ها، چون باید نبی معلوم باشه، اما علم به چی؟ علم به مال. یا فرار کنیم از ربا، بپرسیم مثلا چقدر طلا همراشه که ما مثلا یه مقدار بیشتر از او بدیم. نه لازم نیست. البته گفته ان قلنا انهو یملک، اگر بگیم اب میتونه مالک بشه، بقیهش دیگه خودتون اضافه کنید. اون وقت اب میشه چی؟ اب میشه اب، اب در مقابل طلا مثلا، اب هم که معلومه. بعد گفته ولو احلنا، اگر محال دانستیم ملکیت او را، اشترتنا یا اشترتا، نسخه دروس اشترتنا داره، من نگاه کردم اشترتنا، اگر محال دانستیم شرط میداریم. چی رو شرط میدونیم؟ هم علم به اون چه که همراه غلامه، دیگه نمیگیم مال غلام، میگیم اون چه که همراه غلامه، و تفسی از ربارا. ولی شیخ میفرماید که خدا وکیلی المسئله تو محل و اشکاله، واقعش مسئله محل اشکاله. خیلی آدم با انصافی هستا، از اون جزم قبلش یک کمی تنزل کرد که بگیم واقعا جهالت در شهر ضرر میزند یا نمیزنه. و کلمات هم لا یکاد یعرف التیام ها، این گلایه که ایشون داره، میگه التیام و هم نوایی به اصطلاح بین کلمات فقها نیست. مثلا یه جا میگن آقا شهر قصدی هست من داره، اصلا شهر دخالت داره، کرازی طرفین بر اساسه، بگید آقا شرط بوده دیگه، انسان خیلی وقتا اگه شرط نباشه راضی نیست، بنابراین شرط رو در حد جز بالا میبرن. اما یه رگه هایی هم مثل کلمات که دیدید الان خوندیم دیگه، میخوان بگن شرط جهالتش یا نمیدونم مشکلات دیگهش ایجاد اشکال نمیکنه. خب این التیامش مشکل دیگه. حیث و سر رهو به انل شرط قسطم من احد لوزه، اینو علما دارن که شرط بهره ای از احد الهوزین داره و اصلا عوضین با توجه به شرط قیمتش بالا و پایین میشه. باز دارن که ان ترازی علل معاوضه وقع منوتن، بخونید، به ترازی بر معاوضه واقع میشه اما منوته به شرطه. واقعا خیلی وقتا کسی بدون شرط باطله اقدام نمیکنه. خب این آقا لازمش اینه، این خربازه یه لرزم داره و لازمه او کون الجهالت فیه چی؟ قادره. دیگه این حرفا چیه که بگیم اگه جوز هست ضرر میزنه شرط ضرر نمیزنه، این حرفی که آقایون دارن. لذا من بازم همون حرف اول میزنم. ببینید اول گفت مثلا محل اشکال، باز همون حرف اول میگه ول اقوا اعتبار لعموم نفی الغرض، مگر وقتی که شرط در او تابع باشد غیر مقصود به دی، مثل تخم مرغ نسبت به مرغ، حالا یه مرغ 2000 تومان آره یه تخم داخل شکمش باشه یا نباشه، لقد مر ما ینفو هذا المقام در شروط عوضین. آقا در شروط عوضین مفصل بحث میکردیم که آخر معلومیت عوضینی که بحث میکردیم بحث معلومیت توابع هم شد و در بیع حیوان هم انشاءالله بعداً خواهد آمد. از شرط و سابه البته شاید نتونیم تمامش بکنیم ولی به زده هایی ردش بکنیم. ببینید شرط هفتم خیلی هم سر و صدا درست کرده این شرط، ادهی مثل مرحوم امام مخالف و ادهی قاعدتا مثل شیخ موافق و الا چرا آوردن. آقا بعضی ها گفتن شرط نباید مستلزم محال باشه، اگر شرط مستلزم محال باشه باطله. پس یکی از شروط شرط شرعی، از این که اغلایی هم هست، از شروط شرط شرعی این است که شرط مستلزم محال نباشه. البته اونایی که قبول ندارن مثل امام نمیخوان میگن نه اشکال نداره شرط مستلزم محال باشه، میخوان میگن این شرط مستقلی نیست، اگر شرط مستلزم محال شد میدید به کدام شرط نره قویی هم هست. خب اول یه مثالی بزنیم که علامه زده. ببینید ایشون فرموده اگر مثلا بایه موقعی که میخواد جنس بده به مشتری ها، به مشتری بگه جناب مشتری من جنسم را به تو میفروشم به شرط این که به من بفروشی، مشتری هم بگه اشکال نداره، ایشون فهمیده این مستلزم دوره، دورم که محاله. چه اشکال داره دوستان این شرط؟ یعنی تو فضای علمی که آدم میره یه مقدار ذهن های عرفی راحت میگه هیچ اشکال نداره، اینو به تو میفروشم به شرطی که هر وقت خواستی بفروشی بده به خودم، فردا برنداره یه همسایهی برای ما درست کن که من اصلا نشناسم، من به تو میفروشم دلم میخواد همسایه ما باشی، هر وقت هم خواستی بده به قیمت بازار خودم میخرم. این منظور علامه نیستا، یه وقت حاشیه نزنید با خودکار، زیدن با مداد بزنید. توجه میکنید؟ منظور علامه اینه، گوش کنید، بگه آقا اصلا شرط فروختن من و این که به ملک تو در بیارم، شرطش اینه که تو به ملک من در بیاری. خب این دور هست یا نه؟ کی شما میتوانید شمای مشتری بی کنید به من؟ وقتی که مالک باشید دیگه. لذا بی کردن شمای مشتری به من، منی که بایه هستم، بی کردن شما به من متوقفه که شما مالک باشید. مالک نباشید که نمیتونید کار بکنید، و ملکیت شما متوقفه بر بیع منه. بیع منم خودم گفتم متوقف بر چیه؟ بر بیع شما. ولی هی داریم دور میزنیم، همین دور اینه که از یه جای شروع کنیم برگردیم همونجا، دو دفعه هی دور بزنیم. بیع شما به من، اصلا این چند رقم هم بیان شده ها، دیگه دستگیه داری کی حواسش جمعه باشه قشنگتر بیان کنه. بیع شما متوقف بر اینه که مالک باشید، ملکیت شما متوقف بر بیع منه، منم که بیع همون متوقف کردم بر بیع شما. دیدید مانیم جای اول، حالا این میم دور میزنیم دیگه، این میشه دور. خب این کلام علامه که بعد براتون پیاده میکنیم. ولی بعد فرموده اگر نگه به شرطی که به من بفروشی، تا اینجاش خیلی گیر نداره ها، گوش میکنید، از این به بعدش مشکل میشه که علامه فرموده ولی اگر بگه مثلا اینو به تو میفروشم به شرطی که شما مثلا بعدا به فلان آقا بفروشی اشکال نداره، وقتی این مشکل نداره، وقتی که من جنسمو میفروشم به شما بعد شرط میکنم که اگر خواستی بفروشی مثلا بفروش به برادر من، نمیگم بفروش به خودم، بفروش به برادر من، گفته اینجا اشکال نداره. خب حال به نظر شما دوستان اینجا دور میاد یا نمیاد؟ چه فرق داره فروختن شما به برادر من متوقف در ملکیت شما نیست؟ ملکیت شما متوقف در بیع من نیست؟ و بیع من متوقفه برای که شما به برادر من بفروشید به حکم شرط نیست؟ دقیقا همه اونا میاد. اینه که جناب علامه خودش حواسش بوده که دور اینجا میاد، گفته نه فرق داره. خوب دقت کنید، انسان میتواند به مشتری بگوید که شما جنسی که من میخوام بهت بدم بفروش به مثلا فلانی، در واقع شما نقش وکیل منو دارید ایفا میکنید. آیا شما میتوانید دوستان وکیل من باشید در فروختن جنس من به برادر من یا نه؟ میتونید دیگه، بنده نمیتونم شما رو وکیل کنم که آقا این خانه منو به برادر من بفروش. فرموده این روحش وکالته، یا جسارت نباشه به شما روحش فضولیه، شما نمیتونید یه فضول باشید، گفتم با عزم عذره، یک فضولی باشید در این که جنس مرا به برادر من بفروشید، اما نمیتونم به شما وکالت بدم که جنس مرا به خودم بفروشید یا جنس مرا فضولتن به خود من بدید. انسان که جنس مالک رو به مالک نمیده که. حالا میخواد اینو بخونیم چند خط رو، شیخ هم قبول نداره. بله حالا ببینیم ایشون چه کار میکنه. حالا مرحله اول حسش باید خیس بخوره که جناب علامه ببینید چی بوده تو ذهن علامه، ولا اشکال که راحت هست گرفتن. حالا ببینیم چی میشه. آقا از شرط و سابه ان لا یکون مستلزما لمحال، شرط نباید مستلزم دور و تناقض و اینها باشه، مثل این که شرط کند در بی که بفروشد کالا را بر خود بایه. اصلا اینجوری ها بگه ملکت نمی کنم تا به خودم بفروشی، باز اینجور درستش کنیم دیگه، ملکت نمی کنم تا به خودم بفروشی. فإن العلامه قد ذکر هنا انه مستلزم للدور، قال در تذکره لو باعه شیئا به شرط ان یبیعه ایاه، اگر بفروشد کالایی را به مشتری به شرط این که بفروشد او را، او زمین ها رو برگردانید، بفروشد مبی را به خود بایه. تو فارسی چون دو مفعولی نداریم خیلی قشنگ در نمیاد. به شرطی که بفروشد کالا را به خود بایه، گفته درست نیست، فرق هم نمی کنه ثمن در مقدار و جنس و صفت متحد باشد یا نباشد. میدونی اینو چی برای بعضی ها گفته؟ که بعضی ها گفتن اگر ثمن فرق بکنه اشکال نداره، ولی اگر ثمن یکیه اگه سرشون درد میکنه. بنده خانه رو بفروشم به شما 5 میلیون نقد، به شرطی که شما هم به من بفروشید 5 میلیون نقد. گفتن این میشون میگه نه، این فوقش مشکل اینه که قرض درش نیست، وگرنه مشکل دیگری نداره. علایه ها مستلزم دوره که دوتا سمن ها یکی باشه یا نباشه. و الا جا از دور، چرا؟ لأن بیعه له یتوقف علی ملکیته له، برای این که بیع او کالا را، این بیع کدام بیع هست؟ طبق خارج که گفتیم بگید بیع مشتری، برای اینکه فروختن مشتری به بایه، بیع دوم، برای اینکه بیع مشتری کالا را متوقف است که مالک باشه کالا را. شما باید مالک باشید تا به من بتونید بفروشید. فرض زمینه که ملکیتتون متوقف بر بیع هست، حالا اینو میتونید بگید بر بیع بایه یا بر بیع خودش، فرق نمی کنه. تا من نفروشم شما مالک نمیشید، یا تا شما نفروشید من گفتم شما مالک نشید. اینی که زمین رو به هر دو میتونید بزنید. خب این دوره. بعد گفته فیدور، اما لو شرطه یا شرطه ان یبیعه علی غیره فانه یسه عندنا، ولی اگر بگه به دیگری، مثلا من بگم به برادرم بفروش، گفته درسته. حیث لا منافات فیه للکتاب و سنه. بعدم گفته لا یقال ملتزموه من الدور آتن هنا، میگه کسی نگه جناب علامه این دور اینجا هم میاد، لعنا نقول و الفرق و ظاهرون. آخرین تکه، لجواز ان یکون جارین علا حد وکالت، یعنی واقعا شما وکیل من میشید با این کار که خانه رو به برادر من بفروشید. یا مثل یه فضول، مثلا فضولی که خود مالکم خبر داره، بنده ناظرم که شما دارید خانه رو به برادر من میفروشید به خلاف مال و شرط البیع علا خود بایه. شیخ میفرماید وصیتی و تقریر و دور مع جوابهی در باب نقد و نصیعه، ما نسبت داره غلطه.
اصلا من تعبیر کردم به بیز، عرب تعبیر بنج میکنه، بیز به کسر با غلطه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.